دارویی هم پیشنهاد میکنید؟
بله طبعا، نیاسین یکی از داروهاییست که کمک میکنه، ویتامین B3، اومیگا 3 کاملا مؤثر هستن و اگر آزمایشی انجام بدن بیم توصیه میکنم که تو این فضای غذایی آلوده و هوای آلوده اینها رو به طور روتین از سن با بالا، مثلا 55 سال بالا، به طور مرتب مصرف بکنن تا حد امکان. اگر نتونستن هفته دو روز یا سه روز مصرف کنن، حداقل هفته یک روز رو استفاده بکنن.
پس این هم عظیم. بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی صحبت‌های خوبی رو شنیدیم. آقای دکتر شهرام توفیقی، پزشک فارماکولوژیست و دبیر انجمن علمی مجرد سلامت ایران، به خاطر صحبت‌های بسیار خوبتون که در رابطه با چربی خون داشتید. انشالله ما بتونیم یه برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم در خصوص موضوعات دیگه، به خصوص نگهداری دارو در منزل، قول بگیریم که از شما کمک بگیریم و با شما مصاحبه کنیم.
متشکرم.
ممنونم که ما رو همراهی کردید. با علمینو همراه شما بودیم. برنامه علمینو تقدیم شما شد با حضور و همکاری این دوستان و همکاران: علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه علمینو، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه علمینو تقدیم حضور شما شد با موضوع چربی خون بالا و تأثیر سبک زندگی سالم بر اون. امیدوارم که مجموعه مباحث کارشناسی این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان، ساعت الان 21:02 هستش و ما در خدمتون هستیم در ساعت پایانی برنامه روی موج گفتگو. تا یک ساعت دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه با شما هستیم و البته باز هم بخش‌های مختلف و گفتگو خواهیم داشت.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دوستان، موضوع گفتگوی بعدی ما راجع به یک رزمایش هست. کشور ثروتمند ما ایران علاوه بر در واقع منابع طبیعی و سرمایه هایی که داره، قدرت و توان نظامی داره که با نگاه به شرق که این روزها در سرلوحه سیاستمداران کشورمون قرار گرفته، تلاش میکنه تا یک همافزایی و یک روی کرده قدرتمند در عرصه نظامی و دفاعی هم به معرض نمایش بگذاره تا در واقع کشورهای غربی طمعشون رو از کشور ما بردارن. یک رزمایش مشترک با عنوان سهند 2025 موضوع گفتگو ما هستش که با ابتکار و در واقع همکاری سازمان همکاری های شانگهای برگزار می شود و کشورهای شرقی قراره که در اون نقش داشته باشن و ایران هم خودش میزبانی کنه. سردار اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همراه ما شدن تا در رابطه با این رزمایش باهاشون صحبت بکنیم. جناب آقای کوسری سلام، شب شما بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
برامون میفرمایید هدف از رزمایش سهند 2025 چه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به ارواح پاک شهدا. باید عرض بکنم که خب این رزمایش سهند 2025 که شامل کشورهای شانگهای میشه، خب این یک اقدام بسیار خوب و بی‌نظیری هست، مخصوصا برای ایران که کشورهایی که خب عضو این عرض کنم به شما مجموعه هستن، خب هم روسیه هستش، هم چین هستش، برزیل هستش، خیلی از کشور هند هستش، خب اینا کشورهایی هستن که بالاخره بعضیشون از نظر اقتصادی، بعضیشون از نظر توانمندی نظامی و در نهایت چون ایران واقعیتش این هستش که در این 47 ساله با انواع و اقسام توطئه ها و طرح‌های ایجاد ناامنی از طرف استکبار و صهیونیسم بین‌الملل بر علیه ملت ما و مسئولین ما انجام داده و باید بگیم که خب درسته ما شهدای قابل توجهی رو دادیم، اما باید بگیم چندین برابر اینها رو ما خونسا کردیم و در نهایت جلوگیری کردیم و توطئه ها رو در اصل در نطفه خفه کردیم و لذا این موفقیت ها زبانزد خاص و عام کشورهایی که میخوان امنیتشون واقعا دست خودشون باشه و توسط خودشون برقرار بشه، لذا این پیشنهاد رو باید بگیم که قبول کردن، در عمل اومدن و در نهایت باید بگیم این موضوع به لطف خدا این چنین شده که مورد قبول واقع شده و در نهایت عملیاتی شده و اثراتشو انشالله با امید خدا باید بگیم که در آینده نزدیک بسیار خوب خواهیم دید.
خب این رزمایش در چند روز در کدام منطقه برگزار میشه؟ حضور این کشورهای عضو شانگهای، کشورهایی که به لحاظ مرزی از ما دور هستن، اشاره کردید به برزیل، اشاره کردید به چین، کشورهایی که با ما همسایه هستند مثل روسیه، تقریبا هند، اینها با چه کم و کیفی حاضر میشن؟ در چه سطحی در واقع مقامات اونها شرکت خواهند کرد؟ چه ابزارالاتی و چه ادوات جنگی رو به هر حال با خودشون میارن برای اینکه اون نمایش رو در واقع بدهند و دیده بشه کارشون؟ اینها به چه صورتی هستش؟
بله ببینین، من حالا واقعیتش باید تو اون بحث مراسم شرکت میکردم اما چون کاری پیش اومد نتونستم، اما کلیتش این هستش که در اصل باید بگیم که نیروهایی که در جهت برقراری امنیت هستن بیشتر حضور پیدا میکنن، یعنی بیشتر به اصطلاح وسایل امنیتی، وسایل اقدامات امنیتی و کارهایی که باید پیشگیری بشه، نه این که به اصطلاح و اون مسائلی که بالاخره اینها توطئه کردن، یعنی طراحی کردن و توطئه هاشون عملیاتی کردن، خب اینها برای همه شرکت کنندگان بازگو میشه و دقیقا نشون داده میشه وسایلشون، تجهیزاتشون، نفراتشون که چجوری جنایت کردن، که اینها رو بتونن به عنوان الگو برند و در نهایت اینها رو آموزش بدن به نیروهای زیر مجموعهشون و در نهایت این هستش که باید بگیم که چه اقداماتی که باید بگیم عوامل صهیونیستی و استکباری که بالاخره با پول و با مسائل و با قولهای دیگه‌ای که بالاخره به اینها داده شده، مثلا یکی از موارد بسیار شاخص استفاده از خود مردم هستش که مردم در همه سرزمین باید بگیم که حضور دارن، لذا اونها کسانی هستن که میتونن در مرحله اول مسئولین امنیتی رو بلافاصله در جریان بذارن. خب عیناً این که مثلا حضرت امام در همون اوایل انقلاب فرمودن که به صلاح باید همه احساس بکنن که به صلاح نیروهای امنیتی هستن و باید به صلاح حساس باشن نسبت به رفت و آمدهایی که احساس میکنن که میخوان ناامنی به وجود بیارن. پس ببینید این به کارگیری خود مردم در هیچ جای کشورهای دیگه ما به این راحتی نمیبینیم. میگن مثلا تو رژیم اشغالگر قدس تو سرزمین اشغالی همه مثلا نظامی هستن، اما واقعیتش اینه که مثلا اونها موقعی که بالاخره لباس نظامی میپوشن بیشتر حساس میشن و الا بقیهش دنبال کار خودشون هستن. اما اینجا مردم ما اصلا خودشون مسئول میدونن، تو همین چه حالا قبلش چه مثلا 8 ساله دفاع مقدس چه به اصطلاح در عرض کنم به شما همین جنگ 8 روز چی 12 روزی که بر ما تحمیل شد توسط جنایتکاران.
بله.
خب اگر مثلا بسیج این چنین به اصطلاح نمی اومد تمام شهرها رو و به اضافه مخصوصا فراجا نیروهای انتظامی تو امان با هم نمی اومدن و به صورت مسلحانه حفاظت نمی‌کردن، پیشبینی این بود که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودن، بعضی‌ها هم در داخل مسلح کرده بودن که بتونن بالاخره سوء استفاده بکنن از مردم. و خب اینها باید بگیم ابداعات خود جمهوری اسلامیه و لذا الان مثلا ما نمونهشو می‌بینیم، مثلا کشور مثلا ونزوئلا میبینیم که مثلا از مردم اومده داره استفاده میکنه. چرا که کشور مال خود مردمه، اون امکانات مال خود مردمه. درسته حالا شاید مثلا نظام ها بیان و برن، ولی در هر حال اون امکانات مال اون مردم، اگر تخریب بشه ضررشو مردم بالاخره میبینن و باید جبران بکنن. ولذا اینجا هستش که این یه بعد قضیه است، ابعاد دیگری هستش که بالاخره اینها کار شده و دقیقاً استفاده شده از این امکانات به شکل‌های مختلف و به صورت‌هایی که در از پیشبینی شده و پیشگیری شده از این که به اصطلاح اون توطئه‌هایی که می‌خواستن در از طراحی کرده بودن اقدام بکنن. این بحث پیشبینی و پیشگیری یک الگو و یک به اصطلاح سرلوحه کار دستگاه های امنیتی هستش که به لطف خدا این همیشه باید بگیم که در از توصیه شده به خود نیروهای امنیتی که ما قبل از اینکه بخواد دشمن اقداماتی بکنه ما باید به اصطلاح پیشبینی بکنیم و بعدم پیشگیری کنیم که اون اتفاق اصلا نیفته. و این مسائل تجربه عملیاتیه باید بگیم فرماندهان و مسئولین در از امنیتی ما هستش که اینو دارن به این کشورها هم منتقل میکنن که جلوگیری بکنه از این توطئه.
و آقای کوسری، شما به عنوان یک عضو مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فکر میکنید میزبانی ایران در این همایش سهند 2025 و برگزاری این رزمایش چه پیامی داره و چه پیامدی داره؟
این پیامش این هستش که در از ایران باید بگیم داره اقداماتی رو یعنی در از ارائه میکنه که کمتر جایی این اتفاقات افتاده و کمتر جایی در کمتر کشوری به صلاح این مسائل رخ داده و لذا این توطئه هایی که در از صهیونیسم و استکبار جهانی داره اون جایگاه خودشو از دست میده قطعا سراغ کشورهای دیگه. مثلا الان شما نگاه بکنین داره رفته سراغ ونزوئلا با این عنوان که ما داریم مثلا قاچاقچی های مواد مخدر رو این کار میکنه، در صورت که به دروغه. در اونجا اصلش اصل نفت ونزوئلا هستش که اینها میخوان اونجا رو طوری مسلط بشن که یک دولت دلخواه خودشون رو اونجا بذارن تا این که به اصطلاح بتونن اون منافع عظیم خدادادیه برای اونها رو که نفت هستش بتونن غارت بکنن. یا مثلا حتی در همین عرض کنم به شما که عربستان، شما ببینید چه جوری دارن غارت میکنن میبرن. قبل از انقلاب همین کشور خودمون رو غارت میکردن میبردن. پس به اصطلاح این هستش که اونها الان این مسائلی که ما بهشون منتقل میکنیم خیلی خوب میتونن دقیقا دست اونها رو بخونن و اون توطئه‌هایی که در اصل میان عوامل با عوامل داخلی میخوان اقداماتی رو بکنن، خب این تجارب ما در اصل برای اونها بسیار آموزنده هستش و بسیار اثرگذار هستش و استفاده میکنن در جهت خونسا کردن این توطئه‌هایی که اینها دارن دنبال میکنن و میخوان عملیاتی کنن.
و به عنوان آخرین سوال، فکر میکنید که برگزاری چنین رزمایشی در عرصه بین المللی در رسانه‌های غربی اصلا بازتابی داده خواهد شد؟ و اینکه خب اونها چگونه این رو صورت بندی میکنن، چگونه؟
مسلماً اینها هیچ موقع خوششون نمیاد که ما این جنایت‌های اینا رو داریم دستشون رو رو میکنیم برای خیلی از کشورها و بخوام مثلا، بله اونها هیچ موقع نمیذارن اصلا چنین چیزی مثلا در اصل به نمایش گذاشته بشه و برای مردم پخش بشه که این جنایت‌ها رو بالاخره توسط عواملی که در داخل حالا یا با پول یا قولهای آنچنانی به اصطلاح داده شده، مگه منافقین نبودن؟ مگه گروهک‌های دیگه نبودن؟ مگر به اصطلاح عرض کنم به شما، همین شما حساب بکنید، همین امروز گروه سلطنت طلبی که وابسته به سلطنت طلبا بوده توسط به اصطلاح وزارت اطلاعات دستگیر شدن. خب اینها خودشون اذعان دارن میکنن که چجوری به ما قول میدادن، چه مبالغی میدادن تا اینکه ما به اصطلاح اقدام بکنیم، ولی اینها در اصل با پول ما رو یا با قولهایی که میدادن ما رو فریب دادن و حالا ما گرفتار شدیم. خب اینها همه باید بگیم که به مسائلی هستش که در بعد امنیتی هستش و همینها هستش که انتقال داده میشه به مسئولین مثلا امنیتی اون کشورهای عضو شانگهای و در نهایت با بهره برداری اینها هوشیارتر میشن که بتونن خیلی راحتتر مسائل رو دنبال بکنن و جلوگیری بکنن از اقدامات جنایتکارانه اونا.
بله، اپوزیسیون فاندی. بله. متاسفم.
بله. بله.
خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای خسری از همراهی.
شب شما بخیر. خداحافظ.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سردار اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در رابطه با اینکه ایران در کانون امنیت آسیایی قرار داره و تهران میزبان رزمایش بزرگ شانگهای یا سهند 2025 میشه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
زمان چشمی بهارانه لاله می خانه من گلشن می خانه من چشمی بهارانه دشت و در سر بسر حریر تازی لبر شنه ای نظیمی سهر دبون چه میوانه دشت و در سر بسر حریر تازی لبر شنه ای نظیمی سهر دبون چه میوانه شانی عشق و صفا هم رو گبارانه هست این نازنی باقی دلداری وفا گلشانی عشق و صفا هم رو گبارانه بلبلی باقی دل مست و غزم خونه کی جوله نازاری گله لامی خونه لانه پیمان من گلشن میکان من جشنی بهارانه لانه پیمان من گلشن میخان من جشنی بهارانه جشنی بهارانه
شبتون بخیر باشه. ساعت 21 و 21 دقیقه و 18 ثانیه هستش. از همراهیتون با این برنامه روی موج گفتگو ممنون و متشکرم. امروز خیلی به ما انرژی دادید، در بخش پیامک ها خیلی همراهی کردید و به سوالی که داشتیم در رابطه با مهریه پاسخ دادید و نظرات مختلف ما هم استفاده کردیم و البته امیدواریم که بحثایی که تقدیم حضورتون شد و بخش‌ها و برنامه‌های تولیدی که در فواصل برنامه پخش شد هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این همراهی رو با برنامه‌های رادیو گفتگو کماکان ادامه بدید. ما قرار هست در ادامه یک بار دیگه من سوال پیامکی رو خدمتون بخونم و البته اگر فرصتی شد شاید به پیامکاتون هم رجوع کردیم. سوالمون این بود از شما: بر اساس مصوبه این هفته مجلس که موافقان و مخالفان زیادی داشت، مهریه‌های بالای 14 سکه بهار آزادی زندانی ندارد. نظر شما در رابطه با این مصوبه مجلس چی هستش و آیا این مصوبه فکر میکنید باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه و یا اینکه باعث تسهیل در ازدواج و تشویق مردان به ازدواج خواهد شد؟ و سامانه پیامکی 301035 که راه ارتباطی ما و شما بود. به این سوال پاسخهای مختلفی دادید و حتی درد و دلهایی که داشتید در رابطه با مسئله ازدواجی که دارید، در رابطه با حالا علاقمندی هایی که دارید برای امر ازدواج و حالا خود مهریه به عنوان یک مانع میتونست تلقی بشه. اجازه بدید بریم و چند تا از پیامکاتون رو بخونیم و ببینیم که چه پیام های جدیدی دارید. بله، از شماره 935-3244 پیامی اومده مبنی بر این که مصوبه مجلس آنچنان حقوق زنان رو مورد توجه قرار نداده و این مصوبه به نفع آقایون تصویب شده. البته ما در بحثی که با آقای معصومی داشتیم، سخنگوی کمیسیون قضایی، مطرح کردن که 14 سکه در واقع سقف تعهدی هستش که به صورت کیفری مورد در واقع رسیدگی قضایی قرار میگیره، اما مابقی اون به صورت یک حق مدنی و قابل پیگیری هست و بعد از اون هم آقایون باید بر اساس تعهدی که کردن از اموالشون مهریه خانم ها رو بپردازن. اما باز هم ممنونم که این موضوع رو برای ما مطرح کرد. 912-91-42 هم برای ما نوشتن که اصل موضوع در حال حاضر ازدواج هست، جوانان به ازدواج تن نمیدن. شما اشاره کردید نسل زد به عنوان یک نسل مضطرب شناخته میشه، به عنوان یک نسل حالا دارای یه سری مشکلات شناخته میشه که قراره که همین نسل به زودی ازدواج کنه و زمان ازدواجشون هم به زودی فرا میرسه، اما تمایل چندانی به ازدواج در این نسل مشاهده نمیشه. شماره 938-0259 که اگر اشتباه نکنم پیامک های دیگری هم ازشون تو همین برنامه خوندیم، نسبت به سوال ما و برنامه ما طرح انتقادی داشتن، نوشتن سوالتون مسخره بود، برنامه هاتون هم مسخره تر. امیدواریم که بتونیم برنامه هایی بسازیم که مورد توجه مخاطبان قرار بگیره. و البته این رو هم عرض بکنم، موضوعات و سوالات پیامکی ما هم دغدغه مخاطبان هست، هم در قالب یک اتاق فکر نسبت به موضوعات و سوالات فکر میشه و دغدغه های جامعه احصا میشه. سوال مربوط به موضوع مهری هم جزء بحث های پردامنه ای بود که در هفته گذشته به هفته که پشت سر گذاشتیم مطرح بود. شماره 916-99-30 هم یک موضوع کلانتر رو مطرح کردن، نوشتن سلام فراوان به رسانه محترم، خسته نباشید، مشکلات زیاده و در آینده ممکنه سخت‌تر بشه، پس برای آینده نگری با تدبیر مدیریتی علمی و کاربردی بیاندیشیم. آمین یا رب العالمین. خیلی باز تشکر میکنم از پیامک هاتون و از نظراتتون و اینکه بی پرده و صریح با ما در میان گذاشتید. اجازه بدید در این لحظه بریم و آخرین برنامه امروز رو بشنویم در این بخش با عنوان صندلی صفر.
برگردیم جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
الهی با امید خودت نبا امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. اینجا صندلی صفر، برنامه امروز شنیدنی و دیدنی از رادیو گفتگو. بشنوید و بدانید که امروز قرار در خصوص اهداء عضو صحبت کنیم. یا علی. چون موضوع امروز خیلی مهمه و مطمئنن شاید خیلی از ماها دوستانمون، خانواده هامون باهاش درگیر باشیم و دیده باشیم در جامعه، آقای دکتر قبادی عزیز نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهداء عضو رو دعوت کردیم و قرار بی پرده باهاشون گپ بزنیم. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
خیلی ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شما و عوامل زحمتکش برنامه صندلی صفر. تشکر از اینکه در فرهنگسازی این امر جانبخش فعالیت میکنید و سلامی بسیار ویژه به بینندگان و شنوندگان برنامه صندلی صفر.
قدم به چشم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر قبل از اینکه برم وارد سوالای بشم که شاید یکم چالش داشته باشه، بپرسم که وضعیت اهداء عضو در کشورمون چگونه است؟
عرض کنم که اول موارد امیدوار کننده رو بگم که میدونید که خیلی خلاصش اینه که اهدای عضو در ایران از افراد پیوند اعضا، از افراد مرگ مغزی